چشمتون رو ببندید و تصور کنید که یه روز با شما تماس میگیرن و میگن که در یک مسابقه خیلی بزرگ برنده یک سفر سیاحتی به کشور ژاپن شده اید و همراه خانواده چمدون‌ها رو میبندید، خوش و غرم به توکیو پرواز میکنید. هرچی دنبال هتل میگردید اما هتل رو پیدا نمیکنید. آدرس درست اومدید، نقشم نشون میده که در محلی قرار دارید که باید قرار داشته باشید، اما دیروز زلزله اومده، هتلم چرخ داشته رفته خیابون پایین‌تر. این برنامه با شما دوستان شنونده از سهمگین‌ترین زلزله‌های جهان خواهیم گفت و از فناوری‌هایی که ما رو در مقابل این زلزله‌ها حفظ می‌کنن. تا ساعت 10 صبح با کاوشگر همراه باشید. خیلی از ماها ترجیح میدیم که هرگز در مورد زلزله صحبت نکنیم و اگر کسی هم بخواد در این رابطه با ما صحبت کنه سریع بحث رو عوض میکنیم. حالا که اصلا زلزله در بسیاری از کشورها چیز ترسناکی نیست، با زندگی مردم عجین روزانه تجربهش میکنن و محیط زندگیشون رو طوری ساختن و طراحی کردن که کمترین آسیب رو در مقابل این رفتار کاملا طبیعی زمین میبینه. این کاوشگر رو بشنوید با موضوع زلزله. خب خانم ها، ملیحه رشیدی، عارف موسوی و نازنین علیدادیانی کاوشگران برنامه کاوشگر پژوهش‌هایی را انجام دادن که در فرصت مناسب به سمع شما دوستان خواهد رسید. محسن رسولی اینجا در استودیو حاضره تا اطلاعاتی را که گردآوری کرده با شما دوستان به اشتراک بگذاره. همینطور سعید مولایی پژوهشی را در مورد اصوات انجام داده که در فرصت مناسب خواهید شنید. و من سیاوش عقدایی دو گفتگو تقدیم حضور شما می‌کنم با دو متخصص در همین رابطه. بله، خب امیدوارم فرصت داشته باشید این برنامه رو تا ساعت 10 صبح بشنوید. 3881 پیامک های شما رو دریافت میکنه. برای ما پیامک بفرستید، در مورد موضوع برنامه اظهار نظر کنید. بریم برنامه رو آغاز کنیم. بله، محسن رسولی.
به نام خدا، سلام به همه ایرانی ها، امیدوارم که صبح خیلی زیبایی داشته باشید.
چطوری محسن، امروز
خوبی؟ خب امروز میخوام در مورد زلزله صحبت کنیم. چه حسی به دست میاد اگه بدونی سالانه در جهان 500,000 زمین لرزه اتفاق میفته؟
خیلی حس عجیبی داره من.
البته زیاد نباید نگران بود چون یک پنجمشون محسوسه و ما بقیه نامحسوسن و در
عجب.
بله، ابعاد خیلی پایینی.
فقط انجمن ژئوفیزیک دانشگاه تهران میتونه اندازه‌گیریش میکنه.
آفرین. نه جالب، از هر زمین لرزه‌ای که میاد فقط 10% کل انرژی به صورت انرژی لرزه‌ای آزاد میشه. بیشترش صرف شکستن سنگ‌ها و ایجاد حرارت و اینجور چیزا میشه. مؤسسه USGS گفته که از سال 1900 تا به حال هر سال 18 زلزله بزرگ، یعنی بزرگ یعنی بین 7 تا 8 ریشتر اتفاق افتاده و یک زلزله خیلی بزرگ که بالای 8 ریشتر بوده. و هرچی شدت زلزله بیشتر باشه امکان وقوعش کمتره، یعنی مثلا زلزله بین 3.5 تا 4.5 ریشتر هر یک سال اتفاق میفتن، اما مثلا 4.5 تا 5.5 ریشتر ها هر 10 سال، هرچی این شدت میره بالا. کلا ما مقیاس سنجش زلزلمون دو تا واحد اندازه گیره، یکی ریشتر یکی مرکالیه. ریشتر شدت زلزله رو از لحاظ انرژی میسنجه و مرکالی از نظر قدرت تخریب، که حالا ریشتر همون لحظه قابل اندازه‌گیری، اما مرکالی مثلا بعد یکی دو روز بگذره ببینن چقدر خسارت وارد شده و اون شدت رو اندازه‌گیری کنن. و میگن که هر یک درجه ریشتر افزایش پیدا میکنه قدرت تخریب 32 برابر
افزایش پیدا میکنه. یعنی یک زلزله 8 به بزرگی 8 در مقیاس ریشتر،
بله،
32 برابر مخربتر از یک زلزله به بزرگی 7 در مقیاس ریشتره. متشکرم، با ما همراه باشید. این کاوشگر زلزله است.
عرض سلام دارم خدمت شنوندگان و خدمت شما که زحمت میکشید این برنامه رو تهیه میکنید. اما در مورد اینکه هولناک‌ترین زلزله چه زلزله ایست، باید ببینیم که از دیدگاه تخریب یا از دیدگاه چقدر بزرگ بوده این زلزله. ممکنه زلزله 8.5 ریشتر بیا تو بیابون باشه کسی نکشه، ممکنه یه زلزله 6.5 و مثل بم بیاد و 35,000 کشته بگیره. منظورم فصل آمدن زلزله، ساعت آمدن زلزله ملاک هستن برای کشته ها، نه برای تخریب ها. مثلا اگه زمستان مثل زلزله بم زمستان زلزله بیاد، یا بگیم فصول سرد و نیمه شب بیاد که مردم در خوابن، کشته ها خیلی زیاده. اگر همین زلزله در تابستان بیاد با همون قدرت کشته هاش فوق العاده کمه. من مطمئنم که اگر زلزله بم در تابستان می اومد به جای ساعت 5 صبح، ساعت مثلا فرسون 6 بعد از ظهر می اومد، یا 7-8 ساعت 7-8 صبح میمد، کشته ها به جای 35,000 میشه 35 تا زخمی میشدن.
عجب.
پس زمان زلزله مهمه، تنها بزرگی زلزله ملاک نیست. اما در مورد این که زلزله های بزرگ دنیا چی بوده. اولا بزرگترین زلزله که در جهان اتفاق افتاده زلزله بود در شیلی با بزرگی 9.5، بعدش آلاسکا با بزرگی 9.2. شیلی در سال 1960 بود و آلاسکا در سال 1964 بود. زلزله سومی که بزرگ بود در جزایر سوماترا با 9.1. یکی از زلزله که خیلی خسارت گرفت همین زلزله سوماترا بود که البته خود زلزله تخریب نکرد، بلکه امواج دریا تخریب زیادی به وجود آوردن، در حدود 350,000 کشته گرفت. یه زلزله هست که در سال 1976 در هفتم ماه هفته 76 در چین در شهر تانگ شان اتفاق افتاد.
هفتم جولای 1976
نیم میلیون کشته گرفته.
بله.
این زلزله پس از زلزله اتفاق افتاد که دم با قبلش اون رو پیش بینی کردم در سال 4 فوریه 1975. منظورم اینه که زلزله هنوز قابل پیش بینی نیست، ولی انشالله که در چند دهه آینده بشر قادر باشه زلزله پیش بینی بکنه. کشور ما زلزله خیزه و ما در کشورمون زلزله های زیادی داشتیم، مثلا زلزله تبس با بزرگی 7.8 همون سالی که انقلاب شد. من یادم شهریور ما بود، رفتم تبس، کشته زیاد داد. زلزله بعدی بزرگ ایران زلزله رودبار گیلان بود که در 7.4 بزرگی داشت. یه زلزله دیگه هم خدمتتون اگر بتونم عرض کنم، زلزله ای بود که در 34 سال پیش در کرمان اتفاق افتاد و کشته زیاد گرفت. در حال کشور ما استعداد داره زلزله تا مرز 8 درجه اتفاق بیفته. در کشور ما 90% سطح کشور ما سهل داره. 83% شهرهای کشور ما آسیب پذیر هستن و در حدود 16% آسیب پذیریشون کمتره. فقط 1% از شهرهای کشور ما مسئول هستن از به اصطلاح حمله زلزله. در حال کشور ما زلزله خیزه، با ستاد بحران باید داشته باشیم و هلال احمر بایستی اکتیف باشه. الان شما شاهد هستی که در تهران میشه حرکت کرد و اگه اتفاق بیفته که بدتر میشه. این گفته ها رسا بودن، کافی بودن؟
بله، البته همینطور بوده. آقای دکتر عکاشه، به عنوان آخرین سوال از محضر حضرت عالی، ما وقتی که ما متخصصین هم صحبت میکنیم همواره با یک عبارتی برخورد میکنیم، اونم این که زلزله رفتار طبیعی زمینه و اون اتفاق میفته، ما باید براش آماده باشیم. آقای دکتر، این جمله خیلی آرامش بخش البته نیست، یعنی خیلی جاها نوشتنش تو شهر بله
تقصیر از ماست که قضیه جدی نمیگیریم. مسئله زلزله اگر در کودکستان، در دبستان، در دبیرستان، در دانشگاه ها گفته بشه، حتی من یادم پیشنهاد کرده بودم که در سراسر کشور در نماز جمعه راجع به زلزله 5 دقیقه بعد از کسی متخصص صحبت کنه در سراسر کشور، یعنی روشنگری بشود. چیزی که روشنگری بشود باعث ترس نیست. در این ترس چیز خیلی خوبیه، ترس خیلی خوبه، چون آدم خودش آماده میکنه برای مسئله یا مسئله سر میکنه حل کنه.
بله، سپاسگزارم. متشکرم جناب آقای دکتر عکاشه، آرزوی طول عمر میکنم برای حضرت عالی.
متشکرم
و ممنونم از اینکه این فرصت رو در اختیار ما گذاشتید.
ممنونم.
متشکرم. این بود گفتگوی کاوشگر با دکتر بهرام عکاشه، پدر زلزله شناسی ایران. بله. خب این برنامه کاوشگر همچنان با موضوع زلزله تقدیم حضور شما دوستان شنونده میشه و 3881 همچنان پیامک های شما رو دریافت میکنه. یادتون باشه پیامک هایی که امروز برای ما ارسال میکنید رو میتونید در روز پنجشنبه در ویژه برنامه کاوشگر با عنوان شما و کاوشگر بشنوید.
همطور که سکته میتونه به هر جای بدنی که بزنه تاثیر خاصی داشته باشه، مثلا به قلب بزنه شاید طرف دیگه زنده نباشه.
عرض کنم که بله، همچنان شنونده کاوشگر هستید. پیامکا که امروز برای ما ارسال میکنید در روز پنجشنبه در ویژه برنامه کاوشگر با عنوان شما و کاوشگر خوانده خواهد شد. محسن رسولی،
خب همطور که سکته به هر جای بدن بزنه تاثیرات خاص خودشو داره، به قلب بزنه یه بلا سر آدم میاد، به مغز بزنه یه بلایی شاید اصلا برگشت ناپذیر به سر آدم بیاد، زلزله هم مهمه به کجا بزنه. اگه زلزله به مزرعه سبزیجات بزنه خسارتش به ازای هر یارد میشه مثلا چیز حدود 20 دلار. اما اگه مثلا به پلتفرم ساخت فراری بخوره چی؟ هر یارد 200,000 دلار خسارت داره.
یعنی اگر در یک مزرعه ذرت مثلا
بله
زلزله بیاد هر یارد میشه چقدر؟
20 دلار.
20 دلار.
آره ضررش 20 دلار. آره.
اما ملخ ضررش از زلزله بیشتره در مزرعه ذرت. ولی در کارخونه فراری چقدر؟
هر یارد 200,000 دلار.
عجب.
بله، و به همین دلیلی که دولت‌ها اومدن خیلی هزینه‌های هنگفتی و از تولید ناخالص ملیشون خرج حالا مواقع اضطراری و بلایای طبیعی می‌کنن. مثلا در شهر گوانجو 687 میلیون دلار در سال فقط بودجه مقابله با حوادث غیر طبیعی این شهر 11 میلیون جمعیت داره و بخش زیادی از تولید ناخالص داخلی خودش رو صرف مقابله با این حوادث می‌کنه. یا مثلا در ناگویا که چهارمین شهر بزرگ ژاپنه و قطب خودروسازی ژاپن کمپانی تویوتا اونجا، گرونترین شبکه مواجهه با حوادث طبیعی با توجه به وسعت شهر برای این شهره که این شهر 26% تولید ناخالص داخلی خودش رو یعنی 260 میلیون دلار در سال رو به مقابله با این حوادث که اکثرش هم زلزله هست اختصاص داده و خیلی این نشون میده که لازم ما مخصوصا در تهران و حالا شهرهای زلزله خیز دیگه‌مون هزینه های هنگفتی و بابت همین قرار بدیم و بودجه خاصی بهشون اختصاص بدیم.
همونطور که آقای دکتر عکاش هم گفتن الان ما به آموزش احتیاج داریم و به آمادگی احتیاج داریم و خیلی وقتها حتی خیلی از رسانه ها ترجیح میدن که موضوع زلزله رو از فهرست موضوعاتشون حذف بکنن به این دلیل که به هر حال معتقدن یه مقداری باعث رعب و وحشت میشه. ولی همینجا استناد کنیم به گفته های پدر زلزله شناسی ایران، وحشت از زلزله بسیار احساس کارآمدیه و بودنش بسیار مفیده. تا وقتی که ما یه نگرانی احساس نکنیم در این رابطه آماده نمیشیم و اون بسته مربوط به زلزله رو در خانه‌مون مهیا نمی‌کنیم، اونجایی که باید قرار نمیدیم. به هر حال بهتره که همیشه منتظر باشیم، منتظر اتفاقاتی که رخ دادنش دست ما نیست.
در ایران هم حالا شاید به نوعی این خطر احساس شده، مثلا هلال احمر اومده بودجه خودش رو امسال 500 میلیارد تومان نسبت به سال گذشته افزایش داده که بخشیش برای هم مقابله با حوادث طبیعی و اهمش هم زلزله.
امیدواریم چند تا هلیکوپتر هم بخرن که
ما آره امیدواریم
امکانات کافی هم در اختیارشون قرار داشته باشه. همچنان با کاوشگر همراه باشید تا درسو.
برای یه کاوشگری مثل من مهمه که به هر چیزی از یه زاویه جدید نگاه کنه. کاوشگر جوان. فکر میکنید زلزله مصنوعی چیه؟
مانور بود، نترس.
مانوره؟
نه، مانور زلزله که نیست. هدف‌های یک برداشت ژئوفیزیکی میتونه تعیین محل ساختارها یا اجسام زمین شناختی زیر زمین و در صورت امکان اندازه‌گیری ابعاد و ویژگی‌های فیزیکی مربوط به اونها باشه. یک برداشت ژئوفیزیکی شامل مجموعه اندازه‌گیری‌هاییه که معمولاً با طرحی نظم‌دار بر روی سطح زمین، دریا یا هوا یا به طور قائم در داخل چاه آزمایشی انجام میشه.
جمیله باشقانی فراهانی هستم، متخصص زلزله‌شناسی مهندسی. به طور کلی ما دو نوع زلزله داریم. یک زلزله زلزله طبیعی هستش که حاصل حرکات صفحات تکتونیکی زمین هست و همون تغییری که در پوسته زمین ایجاد میشه. اما نوع دیگری از زلزله ها وجود دارن که اصطلاحاً زلزله های مصنوعی نامیده میشن. این زلزله ها زلزله هایی هستن که در ارتباط با فعالیت های انسانی هستن بر روی پوسته زمین تولید میشن.
Seismic recordings of the test registered a magnitude of 6.8 on the Richter scale. as a direct result of the detonation.
انواع مختلفشون عبارتن از انفجارهای هسته‌ای زیرزمینی هستند، انفجارات معادن هستند، انفجارات ساخت تونل، راهسازی یا اینکه یه سری زلزله‌هایی هست که حاصل فعالیت‌های آتشفشانی هستند در مناطق آتشفشانی رخ میدن و یک سری از زلزله‌ها هم هستند که با احداث سد و ایجاد یه مخزن بزرگ و دریچه‌های مصنوعی باعث میشه که فشار منفذی داخل سنگ‌ها بیشتر میشه و باعث شکستگی سنگ‌های پوست زمین و منجر میشه به زمین لرزه‌های با بزرگای کم که اینها رو بهشون در حالت کلی میگن زلزله‌های مصنوعی به خاطر اینکه حاصل فعالیت‌های انسانی هستن.
کاوشگر جوان ملیحه رشیدی.
بله، زلزله موضوعیه که کاوشگر انتخاب کرده تا امروز بررسیش بکنه. خب کاوشگر امروز موضوع زلزله رو بررسی میکنه. ممنونم از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. موج رادیوتون رو عوض نکنید. تا ساعت 10 صبح این کاوشگر زلزله خواهد ماند.
خب اما زلزله در تهران. ببینید تهران از نظر زلزله جزو 6 یا 7 شهر زلزله خیز دنیا محسوب میشه. 10 میلیون جمعیت ثابت داره و روزها میگن 13 میلیون، یعنی 3 میلیون جمعیت متغیر میان و خارج میشن از شهرهای اطراف و حومه. 375 تا محله داره و از 1 میلیون پلاک رسمیش 200 هزار تا، یعنی 20% بافتای فرسوده، کاملا فرسوده است که با یک زلزله خیلی در ریشتر پایین میتونه خسارات عجیبی بذاره. مثلا یک زلزله 7 ریشتری میگن 1 میلیون قربانی در ایران داره. البته یک کارشناس دیگه گفته 5 میلیون نفر میتونه قربانی داشته باشه و میگه 30% ساختمان ها تخریب خواهد شد با یک زلزله 7 ریشتری و تمام اکثر مفرهای شهری مسدود خواهد شد و امداد رسانی خیلی مشکل خواهد بود.
به هر حال بهتر که آماده باشیم. این برنامه و این اظهار نظرها به هیچ عنوان به این معنی و مفهوم نیست که اطلاعی در دست هست، چه کاوشگر این اطلاع رو داره چه هیچ ارگان دیگری، که زلزله‌ای در راه داریم ما. به هر حال زلزله رفتار طبیعی زمینه. تو شبکه اجتماعی محسن این مدت هی پست می اومد که به زودی در تهران زلزله خواهد اومد، به زودی در تهران، و به هر حال یه عده نوابق هم بودن که این پست ها رو برای همدیگه فوروارد میکردن، برای همدیگه میفرستادن. هیچ کس در دنیا نتوانسته تا حالا زلزله رو پیش بینی کنه و هیچ فناوری در اختیار انسان قرار نداره که به انسان کمک کنه که بفهمه دقایقی بعد زلزله خواهد آمد، حتی تا یک دقیقه قبل از زلزله. و همه اینا خلاصه یه سری شایعات فضای مجاز.
ببین زلزله شناسا و زمین شناسا یک اصطلاحی دارن، میگن دوره زلزله برای هر منطقه بله.
50 سال یا 100 ساله برای تهران.
برای تهران برخی میگن 170 ساله، برخی میگن 150 ساله، برخی هم میگن 218 سال. اگه 170 سال در نظر بگیریم، خب الان 15 سال ازش گذشته، یعنی 15 سال پیش بعد همچین زلزله.
نشون میده که این خودش هم خیلی چیز قابل اعتماده.
آره، چون آخرش 1830 میلادی بود که نمیدونم چنده.
خیلی سخت حساب کردن.
آره، تو شمیرانات اتفاق افتاد. و اگه مثلا 218 سال حساب کنیم میشه 32 سال دیگه، سال 2048. ولی خب معلوم نیست همونطور که شما فرمودید.
نه، اینم خیلی قابل اعتماد نیست. درسته که حوالی دوره بازگشت همواره اتفاقاتی افتاده، ولی الزاماً اصلا قرار نیست دوره بازگشت زلزله بیاد. این در مورد خیلی از جاهای دنیا قابل رده. یعنی مقالاتی وجود داره که اینو کاملا رد میکنه. به هر حال متشکرم. نمیدونم تا این لحظه این برنامه نظر شما رو تامین کرده یا نه. هرچند که این تقاضا رو در آخر برنامه هم تکرار خواهیم کرد، ولی خواهش بکنم یه برگه خیلی کوچیک از اینترنت دریافت بکنید، ببینید که البته پرینتش نکنید برای اینکه به طبیعت کمک کرده باشید، مطالعهش کنید، ببینید واقعا برای زلزله چند تا اقدام خیلی کوچیکه. یه بسته باید آماده کنیم، لباسامون باید آماده باشه، بچه‌ها رو آموزش بدیم. اگر بچه‌هاتون هنوز به مدرسه نمیرن میتونن آموزش ببینن. 10 دقیقه بعد وقت صرف کنیم برای این کار و مطمئنن میتونیم با این کار جلوی خیلی خسارات رو بگیریم.
من یک کاوشگرم که کاوشامو با شیوه های متفاوتی به شما ارائه میدم. ویدیو، شبکه های اجتماعی، خبر، سینما، با من باشید. کاوشگر جوان. فرض کنید کنار دریا هستید و هوا هم ظاهراً آرومه. دارید از ماهیگیری لذت میبرید که ناگهان احساس میکنید از دور موجها قدرت بیشتری پیدا کردن و موجهای بعدی هم ارتفاع وحشتناکتر و به مراتب بلندتری رو تشکیل میدن. خب امیدوارم که این تصورات هیچ وقت به واقعیت تبدیل نشه، چون اینها دقیقا یکی از نشونه های سونامی هست، یعنی زلزله در دریا. این امواج با سرعت 500 تا 1000 کیلومتر بر ساعت در اقیانوس حرکت می کنند. هنگامی که موج به خشکی نزدیک میشه، دریا کم عمق میشه و موج مسافت بیشتری رو طی نمیکنه. بنابراین شروع به تجمع یافتن میکنه و جبهه موج پرشیب‌تر و بلندتر میشه و حتی گاهی طول اون به بیشتر از 30 متر هم میرسه. حتما سونامی های وحشتناک مخصوصا در ژاپن رو به خاطر دارید. اما نکته‌ای که مطرحه اینه که برای مقابله با این حادثه طبیعی هنوز هیچ راه حل خاصی پیدا نشده. آیا باید همواره اطراف دریاها رو خالی از ساختمان‌های تجاری و مسکونی قرار داد؟ و یا فکر می‌کنید در آینده میشه برای پدیده‌ای مثل سونامی راه حل مناسبی پیدا کرد؟ عارف موسوی، کاوشگر جوان.
خب یه ارتباط تلفنی داریم با جناب آقای دکتر مهدی زاره، عضو هیئت علمی پژوهشکده زلزله، پژوهشگاه زلزله فکر میکنم. سلام آقای دکتر زاره، حالتون چطوره؟
سلام از خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو جوان.
متشکرم از اینکه این ارتباط رو پذیرفتید.
در خدمتتون.
پژوهشگاه دیگه درسته؟
درسته، بله.
بله. خب آقای دکتر از شما میشنویم در مورد اینکه آیا این اظهار نظر که در حوالی دوره بازگشت در مناطق جغرافیایی خاص زلزله های اتفاق خواهد افتاد درسته یا غلط؟ چقدر قابل اعتنائه؟
ببینید دور بازگشت رو به دو طریق معمولا محاسبه میکنن. یک از که اطلاعات زلزله های رخ داده در یه منطقه خاص رو، مثلا فرض بفرمایید از مرکز شهر تهران به شعاع 100 کیلومتر یا 200 کیلومتر یه دایره‌ای رو در نظر بگیرید به شعاع مثلا 200 کیلومتر که مرکز شهر تهران، مرکز شهر تهران در این مدت از زلزله اتفاق افتاده، اما در قبل از قرن بیستم یعنی زلزله‌های تاریخی و زلزله‌های دستگاهی، یعنی زلزله‌های قرن بیستم و این حدود 16 سال قرن بیستم، اینا رو همه رو با هم مطالعه میکنن و به یک بازگشت آماری با توجه به کل زلزله‌های این محدوده میرسن. حالا اگر کاری برای شهر تهران اگر در نظر بگیریم، مثلا یا برای شهر تبریز، خیلی فرقی نمیکنه، تهران و تبریز در اون آمارشون به لحاظ آماری مشابهتی نشون میدن. هر 200 سال یه بار یه زلزله حدود بزرگای 7 داریم، یعنی ما انتظار این که به طور متوسط هر 200 سال یه زلزله بزرگای مثلا حدود بین 6.5 تا 7.5 در پیرامون تهران یا تبریز داشته باشیم انتظار غیر منطقی نیست. البته این بدین معنی نیست که ما از هر اتفاقی که افتاد دقیقا 200 سال بعد منتظر باشیم یه دونه رخداد مشابه یا در همون حد اندازه اتفاق بیفته. بلکه اگر کل اتفاقات رو در یه بازه فرض بفرمایید حدود بیش از 1000 سال اگر در نظر بگیریم و زلزله‌ای که اخیرا داره به دقت بالا ثبت میشه، به لحاظ آماری به همونی که من از کردن میرسیم.
بله. پس اساساً موضوع دوره بازگشت یک پیشبینی قطعی یا حتی نیمه قطعی برای زلزله به حساب نمیاد.
ولی یه جنبه دوم هم داره که اجازه بدید منم توضیح بدم.
خواهش میکنم.
جنبه دوم این هستش که شما یه منطقه مثلا مثل گسل شمال تهران یا گسل شمال تبریز که الان مطالعه شده، خوشبختانه این گسلا میاد یه سری مطالعات دقیق با تعیین سن انجام میدید، یعنی گسل هایی که قبلا دچار فعالیت گسیختگی شدن تعیین سن دقیق اتفاق میفته که اون اتفاق قبلی یا اتفاقهای قبلی، یعنی چند اتفاق قبلی به تکرار در چه بازه‌های زمانی اتفاق افتادن. الان این برای گسل شمال تهران محاسبه شده که در 1000 سال گذشته حدود 7 اتفاق رو گسل شمال تهران حتی در واقع نزدیک به 8 اتفاق در 3000 سال و در 7000 سال گذشته دو تا اتفاق با همین اندازه که عرض کردن بین حدود 6.5 تا حدود 7.5 در گسل شمال تهران افتاده. شما روی گسل شمال تهران با یک تکرار حدود هر 3000-3500 سال یک اتفاق بزرگ مواجه میشید. شاید همچی چیزی رو برای گسل شمال تبریز بخواهم صحبت بکنیم، مثلا یه چیزی حدود هر 300 یا 400 سال یک اتفاق روی دقیقا خود گسل شمال تبریز در خود برسید.
با این پیش بینی الان به لحاظ تقویمی ما چقدر با این آستان فاصله داریم؟
به لحاظ تقویمی عملا صحبتی نمیتونیم بکنیم، به خاطر اینکه ما در مورد گسل شمال تهران آخرین اتفاقی که افتاده رو فرض میکنیم که یعنی اطلاعات باستان شناسی به تعیین سن حدود 3200 سال پیش افتاده. بنابراین ما میگیم گسل شمال تهران پتانسیلی که همچین اتفاق رو نشون بده داره، حالا امروز یا 10 سال دیگه یا 50 سال دیگه یا 100 سال دیگه. بنابراین من الان زمان رو نمیتونم برای شما به لحاظ تقویمی تعیین کنم. اگر بگید که اینکه ما میگیم این پتانسیل و توان رخ داد به همین دلیله، یعنی به لحاظ سیکل زمانی نظر میبریم این عمل در موقعیت که اون اتفاق خودشو نشون بده، ولی زمانش رو نمیدونیم که زمان گسل شمال تبریز هم همین
یعنی صرفا استعداد گسل برای رقم زدن یک واقعه کشف میشه اینجوری که الان این گسل یعنی صرفا استعداد گسل برای رقم زدن یک واقعه کشف میشه.
درسته، استعداد گسل و بازگشتش در واقعه زمانی بزرگ برای اون اتفاق بزرگ اینجوری پیدا میشه.
بله.
و به دست میاد. این خب یه تصویر رو برای ما باز میکنه دیگه. یعنی وقتی ما صحبت میکنیم که توان لحظه‌ای گسل شمال تهران چقدره و این احتمال ذهنی نیست، بر اساس همین اطلاعات داریم صحبت.
بله بسیار
عالی. البته اون طرف داستان هم فراموش نکنید، همه خطر شهر تهران گسل شمال تهران نیست، همه خطر شهر تبریز هم مربوط به گسل شمال تبریز نیست. در واقع در جاهای مختلف تیرهمون این دو شهر مهم، البته شهرهای دیگه‌مون، میتونیم اتفاقی داشته باشیم که نسبت به اونها هم یعنی زمین لرزه‌ای داشته باشیم که نسبت به اون باید هوشیار باشیم. بنابراین اون بازگشت آماریه اینجا به درد اون میخوره، یعنی اون مطالعه آماری که یک محدوده رو میکنه و مثلا در مورد تهران و تبریز گفتم به حدود هر 20 سال یک اتفاق ما میتونیم برسیم برای زلزله حدود 7، اینجا خیلی میتونه به ما کمک بکنه که ما تصور کلی رو داشته باشیم. در حال فقط دور شهر تهران فقط یه گسل نداریم، مطالعه دیگه وجود دارن و ما باید تصور و محاسبات و برنامه‌ریزی بعدیمون رو بر اساس همه این نوع اطلاعات در واقع انجام بدیم، یعنی ترکیبی از این دو نوع اطلاعات رو در واقع با هم دیگه در نظر بگیریم تا اینکه بگیم احتمال رخداد اتفاق بعدی چقدر است. چون ممکنه بگید آیا اینو نمیشه تحقیق کرد؟ چرا، حتما میشه تحقیق کرد با تحلیل خطر وابسته به زمان که الان ما داریم انجام میدیم. یعنی هر اتفاقی میفته بگیم چقدر احتمالش، احتمال رخداد بعدی چقدر کمتر یا بیشتر شده. و نکته بعدی این است که اطلاعات دقیق تری از همین نوع تعیین سنهایی که گفتم باید بیاد و با شبکه های بیشتر و تهران در واقع انجام بشه. اینها هم البته خب مخصوصا سیکه دومی که گفتم نیازمند سرمایه گذاری وسیع از نظر توسعه شبکه ها و گرفتن اطلاعات
دقیق تر رو بده. متشکرم آقای دکتر، ما زمان گفتگومون تقریبا به پایان رسیده. دو تا سوال خیلی مهممون از شما مونده، اینه که خواهش میکنم خیلی کوتاه اگه بتونیم از شما پاسخ بشنویم. یکی در مورد این که به هر حال زلزله آزاد شدن یک انرژی بسیار بسیار بزرگیه و علی رغم این که این پدیده یه پدیده خیلی بزرگیه و انرژی خیلی زیادی از طریقش آزاد میشه، هنوز ما نمیتونیم تو دنیا پیش بینیش کنیم. چی داره توانایی فناوری ها رو محدود میکنه برای پیش بینی زلزله؟ چرا هیچ فناوری تا حالا معرفی نشده؟
خیلی خلاصه یک عمق این اتفاق است، به خاطر اینکه در دسترس بشر نیست، در سطح زمین معمولا اتفاق بزرگ نمیفته و در اعماق زیاد اتفاق میفته. بنابراین بشر با کانونش دسترسی مستقیم معمولا نداره، بر اساس داده ها باید داره کار بکنه، بر اساس رکوردهایی باید بگیره که فرض کنید از اعماق 10 یا 15 یا 20 کیلومتری زمین داره میاد. بنابراین دسترسی مستقیم وجود نداره و دو پیچیدگی اتفاقه، به خاطر اینکه پارامترهای مختلفی در شکل گرفتن و اون اتفاق افتادن زمین لرزه اون لحظه افتاد و گسیختگی گسن بسیار متعدد پارامترهای مختلف که بشر هنوز از نظر سنجش و پایش تمام این پارامترها امکانی در هیچ جای دنیا نه تنها ایران هنوز به طور مستقیم و برخط نداره و به همین دلیلش که نمیتونه بیاد بگه که با توجه به اینکه خب این پدیده رو کم و بیش داره میشته ولی چطور نمیتونه اتفاق بعدی رو به نظر زمانی مثلا پیش بینی کنه، چون نظر اندازه و مکان در زمان پیش بینی ها موفقیتان میده ولی مشکل آنم چون زمانه. ولی من فکر کنم این رو هم بشر بهش خواهد رسید. یعنی علم به هر حال چون یه پدیده طبیعیه علم اصلا در اساس بیرو هست ولی بالا نمیدونم کی ولی در حال
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر، ممنونم از فرصت ارزشمندی که در اختیار ما قرار دارید. خدا نگهدار.
خواهش می‌کنم. در خدمتتون
هستم. خدا نگهدار. گفتگوهای علمی، فرصتی برای افزودن اطلاعات در جامعه علمی کشور چه می‌گذرد، همراه با متخصصین، همراه با کارشناسان، همراه با اساتید جامعه علمی کشور در کاوشگر. هر روز از ساعت 9 تا 10 صبح
خب امیدوارم این اطلاعاتی که تا حالا در اختیارتون گذاشتیم رو کارآمد ارزیابی کنید.
4 تا فعالیت انسانی است که باعث ایجاد زلزله و تسریع یک زلزله مثلا بالقوه است که بالفعلش میکنه. یکیش احداث سدها و ساختمان‌های بزرگه. مثلا سال 2008 در سیچوان چین که 23 هزار نفر از طریق زلزله کشته شدن علت اصلیش همین بوده. و مورد بعدی حفاری و تزریق مایع به داخل چاه. مثلا در سال 2011 یک زلزله در امریکا اومد و یکی از علل اصلیش رو میگن همین بوده که باعث شده گسل‌ها تحریک بشن. مورد بعدی استخراج از معادن زغال سنگ، مثالش هم بزرگترین زلزله تاریخ استرالیایی که میگن ربطش دادن به این قضیه. مورد بعدی استخراج نفته که میتونه گسل‌ها رو تحریک کنه. و مورد آخر هم هارپه که حالا این زیاد
ثابت نشده ولی خیلی تو دنیا آدمای بزرگی تو دنیا معتقد هستن بلد. که میشه زلزله‌های مصنوعی بسیار بزرگی از طریق هارپ ایجاد کرد. البته
بله بفرمایید.
شما بفرمایید.
نه آقا ببخشید. می‌خواستم مثالش رو بگم. زلزله نپال که همچند وقت پیش اتفاق افتاد، چند ماه پیش، که 4000 نفر کشته داد، میگن یکی از علل اصلیش همین هارپ بوده. و گفتم که شاید
اون جایی که خیلی هم میان تأثیر هارپ بر زلزله رو رد میکنن بله. در واقع اونجا میایستن به لحاظ علمی که میگن این امواج وقتی به زمین برخورد میکنه نمیتونه تا عمق 20 کیلومتری نفوذ کنه
بله.
و باید بتونه 5 10 15 یا 20 کیلومتر نفوذ کنه که بتونه یک زلزله رو به وجود بیاره. برخی دیگر میگن که نه، در شرایطی هارپ میتونه این تأثیر رو داشته باشه، علل خصوص در به وجود آمدن سونامی ها هارپ میتونه کار کرد داشته باشه. اون دسته میگن، البته خب به هر حال این ثابت نشده، امیدواریم که واقعا اینجوری هم نباشه چون یک سلاح خیلی خطرناک به شما میاد در اون صورت.
کاملا درسته. یک نکته هم که در کشورم هست در مورد همین زلزله ها، علاوه بر اون قضیه پیشگیری و مقابله و اینها، اون آمار پس از زلزله است که میبینیم در یک زلزله وقتی اتفاق میفته با هر ریشتری که هست آمار مختلفی ازش خارج میشه، از حالا تلفات و خسارت وارده. مثلا سال 91 زلزله ورزقان اومد، سازمان مدیریت بحران گفت که 253 نفر کشته شدن، وزارت بهداشت گفت 307 نفر کشته شدن و پزشک قانونی گفت 169 نفر و هلال احمر هم گفت که برای 16000 نفر مراسم تحریم گرفته شده. و این 4 تا رقم کاملا متفاوته که
بله. البته حالا این که به هر حال اینو که دیگه کامپیوتر نمیشموره
بله.
خیلی چیزها رو کامپیوتر میشموره، مثلا مصرف روزانه سوخت در ایران. یه نهاد به طور رسمی اعلام میکنه 65 میلیون لیتره، یه نهاد دیگه میگه 70 میلیون لیتره، یه نهاد دیگه میگه 80 میلیون لیتره. 15 میلیون لیتر در روز اختلاف بین نهادهایی که تازه دارن با کارت سوخت و این شبکه اینجوری داره حساب میشه. به هر حال این یه مسئله آمار کلن همیشه در کشور ما خبرساز بوده. نمیدونم چقدر دیگه فرصت داریم. داریم یه مقداری. ممنونم از اینکه ما رو میشنوید. این برنامه همچنان ادامه.
از این لحظه تا زمان به صدا در آمدن زنگ فرصت دارید حدس بزنید که این صدا صدای چیست؟ یکی از بزرگترین علامت سوالای حداقل من در دوران مدرسه برمیگرده به کاربرد انتگرال هایپربولیک رادیکال 5 x به توان 6 به علاوه 4 x 2 منهای 8 تقسیم بر 96. و هر موقع از دبیر ریاضی محترممون میپرسیدم که کاربرد این مسئله تو زندگی چیه، با یه لبخندی همیشه میگفت بالاخره تو هم یه روزی میفهمی. البته راستش هنوز که هنوزه نفهمیدم، یعنی فهمیدم ها، الان که بیشتر فکر میکنم میبینم اون بنده خدا هم حق داشته. الان فهمیدم تنها کاربرد یه همچین مسائلی تو زندگی ما اینه که باید برای روز امتحان اونها رو یاد بگیریم تا بتونیم نمره خوبی بگیریم، همین، وگرنه کاربرد دیگه تو زندگی ندارن. اما قضیه زلزله با قضیه انتگرال تفاوت‌های اساسی داره و مسلماً کسی نمیتونه منکر کاربرد آموزش‌های پناه گرفتن به هنگام زلزله در زندگی بشه. همه ما از احتمال بالای وقوع زلزله در برامون آگاهیم، اما متاسفانه در بسیاری از مدارس زنگ زلزله بیشتر به عنوان زنگ تفریح و صرفا برای رفع تکلیف برگزار میشه. صدایی که در ابتدای کاوش‌های من شنیدید صدای پناه گرفتن دانش آموزان یک مدرسه در ژاپن به هنگام زلزله در سال 2011 میلادی بود. غیر جدی برگزار شدن زنگ زلزله در مدارس کشورمون مشکل اصلی نیست، کار از جایی خیلی خراب میشه که متاسفانه گاهی همون اندک آموزش‌هایی که در مدارس راجع به زلزله به بچه‌ها داده میشه قدیمی و غلطه. در هنگام زنگ زلزله اولین اقدامی که به دانش آموزان نسل‌های قبل‌تر از ما، نسل ما و حتی دانش آموزان نسل حاضر یاد داده شده اینه که هنگام زلزله به زیر میز پناه ببرن. اما کارشناسان چند سالی هست دریافتن اگر در هنگام زلزله دیوار یا سقف به صورت یک پارچه فرو بریزه، مطمئنا فرد زیر میز محبوس میشه. کارشناسان توصیه میکنن در چنین شرایطی افراد به جای پناه گرفتن زیر میز یا نیمکت، به صورت جنینی و فشرده کنار میز قرار بگیرن. من سعید مولایی، کاوشگر جوان.
خب محسن، فرصت زیادی نداریم، یکی از پژوهشایی که بچه‌ها برام فرستادن هم مونده.
بله، من خیلی کوتاه بگم که روش‌های مختلف برای پیش‌بینی زلزله، حالا علاوه بر اون که غیر قابل پیش‌بینی است ولی حالا تا حدودی ازش استفاده می‌کنن، یک معرفی کدهای مدرن زلزله که از سال 1960 به بعد مد شد که برای هر کشور میگن کدهای زلزله خاصی دارن، اونا رو بهشون معرفی می‌کنن تا بتونن اون منطقه بیشتر محافظت کنن. یکی بررسی میزان فشردگی سنگ‌های هر منطقه‌ای که ببینن اون گسل چقدر می‌تونه تأثیر داشته باشه در اونجا، و یک مورد هم پیش‌بینی با گاز رادونه که با حرکت ناگهانی سنگ‌ها این گاز چون از عمق زمین خارج میشه اون میزان گاز رو اندازه‌گیری می‌کنن و میگن که زلزله نزدیک، یا نه مثلا زلزله هایچینگ چین در سال 1975 رو تا حدودی تونستن از این طریق پیش بینی کنن.
عجب. خیلی متشکرم.
خواهش می‌کنم.
بریم بشنویم پژوهش خانم علیدادیانی.
حتما.
من نازنین علیدادیانی، پیگیر شایعات موجود در فضای مجازی. شایعات از آنچه که می‌شنوید به شما نزدیک‌ترند.
تصور کنید ساعت 11:30 شب و شما تنها توی خونه هستید. پنجره ها رو هم بستید چون بیرون داره طوفان میاد با سرعت 80 کیلومتر در ساعت. شیشه ها تکون میخورن. سعی میکنید نترسید تا وقتی که طوفان تموم بشه. یک دفعه یک پیامک براتون میاد با این مضمون: لطفاً اطلاع رسانی کنید. رئیس شورای شهر تهران همین الان زنده در شبکه خبر اعلام کرد امشب زلزله بزرگ پایتخت به احتمال 80% میاد و این طوفان مقدمه زلزله است. تا میتونید در فضای باز بخوابید. وحشت کردید؟ میفهمم. اما نترسید، چون باید بدونید پیامک‌های از این دست که این روزها کم هم نیست شایع است. چرا؟ اشعری، زلزله شناس.
پیش نشانگرهای برای زلزله وجود داره، یک سری حالا شواهدی وجود داره میتونه نشان دهنده لرزخیزی یک منطقه باشه، اما همه این پیش نشانگرها، این شواهد دلیلی بر وقوع قطعی زمین لرزه نیست. بزرگی هم یکی از معیارها و ملاکهایی هستش که برای پیش بینی زمین لرزه باید در کنار زمان و مکان مطرح بشه، و ما معمولا نه در ایران، در هیچ جای دنیا چنین چیزی قابل پیش بینی نیست که بشه با اطمینان گفت قرار از زمین لرزه اتفاق بیفتد در فلان نقطه در فلان تاریخ و با فلان بزرگی.
بله، در همین پیامک عنوان شده رئیس شورای شهر تهران در شبکه خبر زلزله رو اعلام کردند. اصلا رئیس شورای شهر وظیفه‌ای در خصوص اعلام وضعیت نداره.
ارگان‌های رسمی که میتونن در واقع بیان کننده این باشن که این زلزله اتفاق افتاده یا نه، خب در مملکت ما در واقع کشور ما ارگان‌هایی که زمین لرزه‌ها رو ثبت می‌کنن مؤسسه جیوفیزیک و پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی، این دو سازمانی در واقع مؤسسه زمین لرزه ها رو ثبت میکنن و اعلام میکنن. خب مطالعاتی که برای گسل ها انجام میشه، مطالعاتی که در مورد لرزخیزی صورت میگیره به طور خاص توسط باز سازمان های رسمی، یکی توسط باز سازمان زمین شناسی انجام میشه و یکی توسط باز پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی مطالعات انجام میگیره.
راستی کی اعلام خطر کردن که فقط نگارنده اون پیامک متوجه شده و دیده؟ خلاصه اینکه بدتر از زلزله‌ای که هی حرف از اومدنش میزنن، زلزله‌ای که این دست از شایعات در مردم ایجاد میکنن. مراقب باشید.
خب امروز در مورد زلزله یه چیزایی یاد گرفتیم، در مورد اینکه به هر حال این پدیده غیر قابل پیش بینیه، هر چند که پارامترهایی تکرار میکنیم وجود دارن که میتونن یه مقداری باعث بشن ما حساس‌تر بشیم به زلزله، و از سوی دیگر آمادگی ما تعیین کننده است نه زمان زلزله، چون زلزله رفتار طبیعی زمینه و اگر که خساراتی به بار میاد بیشتر تقصیر برگردن ماست.
منم امیدوارم در آخر برنامه که همیشه سالم و سلامت باشید و هیچ وقت با هیچ بلای طبیعی مواجه نشید.
متشکرم محسن، ممنونم از اطلاعاتی که به استودیو آوردی. با تو خداحافظی.
خدا نگهدار.
خب این برنامه به پایان رسید. خواهش میکنم در سرویس های به اشتراک گذاری عکس در فضای مجازی برنامه کاوشگر رو دنبال کنید. اگر عکسی به اشتراک میگذارید که به ما مرتبطه، هشتگ برنامه کاوشگر kavoshgar.radiojavan رو حتما در زیر عکس ذکر کنید. امیدوارم برنامه نظر شما دوستان رو تامین کرده باشه. تا فردا 9 صبح خدا نگهدارید.